خیلی هستن تمام زمین ها رو فراهم کنن که ازدواج کنن موفق نمیشن، خصوصا خانم هایی که شاید سنی از اینا گذشته، دعا میکنن، نذر میکنن، چله نشینی دارن و واقعا منتظر یه همسری گیرشون بیاد، حتی بچه دارم نشن، یه سایه بالا سرشون باشه. ما قدر نعمت ها رو باید بدونیم و اون چیزی که خدا به ما داده تشکر کنیم. حتما مصلحتی هست که تا الان بچه دار نشدن. ما دعا میکنیم برای همه کسانی که واقعا آرزوی فرزنددار شدن رو میکنن، یه فرزند خوب خدا بهشون بده، زندگیشون صلح و صفا پیدا کنه. ولی فقط با بچه دار شدن آدم‌ها بد خوش اخلاق نمیشن، یه عاملی هست مزو که باید شخصیت عوض بشه. آقایی هم که اگر صدای ما رو بشنوه، اگه خدای نکره بد اخلاقی میکنه، خب اونم حواسش به همسرش باشه. تنهایی، بخیر دلتنگی ها، نگرانی ها، احساس ضعف در بچه دار شدن و موضوعات دیگه رو توجه کنن. اونا هم به همسرشون بیشتر باید برسن، یعنی به جای نداشته ها هم باید کمکشون کنن، مثل فرزندی که ندارن، مصیبتی که دیدن، آسیبی که دیدن و محدودیت هایی که دارن، محبت هاشون باید افزایش بدن، نه که کمش کنن. بددهنی و بد اخلاقی در اسلام مردوده و دچار عذاب الهی میشه آدم. هم تو دنیا خودش عذاب میکشه، هم دیگران عذاب میکشن و هم در آخرت خودش باید پاسخگوی این بد اخلاقی هاش باشه. انشاءالله بتونیم همه ماها خوش اخلاق باشیم تو زندگی.
انشاءالله. خب میخوام یه تلفن بشنویم. منتها اجازه فرمود که من راههای تماس برنامه رو بگم خدمت شما شنونده عزیز، که هم بگم راجع به چی صحبت میکنیم، هم تلفن ها و سامانه پیامکی اعلام بکنم. داریم راجع به خانواده خوشبخت صحبت میکنیم، راههای رسیدن به یه خانواده موفق و خوشبخت. موضوعی هست که تو چند جلسه بهش پرداختیم، دیگه کم کم داریم پرونده موضوع رو هم میبندیم. و شما شنونده عزیز هم اگر سوالی باقی مونده توی ذهنتون، میتونید از طریق سامانه پیامکی 30553 برای ما پیامک کنید، یا اینکه تماس بگیرید بامون از طریق تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با بیشماری 025.
ما 9 سال ازدواج کردیم، ولی که همسرم وسواس داره، هم وسواس فکری، هم وسواس در شستجو و جمع جوری. نه اینشون قبول نمی کنه بره دکتر، یعنی هی داره تفره میره. بودم دکتر رفته ولی داروهاشو نمیخوره. حالا من میخوام اینا چیکار کنم با ایشون؟
تشکر میکنم از شما که سوالتون رو مطرح کردید. استاد در خدمت شما هستیم.
افرادی که دچار مشکلات روحی و روانی هستند، به تعبیر اختلالات روانی دارن، خب توی زندگیشون آسیب رسان و آسیب پذیرن چند جوره. هم مشکلاتی رو برای خودشون دارن، محدودیت هایی که دارن، سختی هایی که میکشن، مثل این کسی که حالا گفتن وسواس داره، حالا وسواس عملی مثل تو شستشو، بحث های دیگه، وسواس فکری توی افکاری که مرتب به ذهنش میاد، حالا موضوعاتی که تکرار میشه در ذهنش و باعث اذیت خودش هم میشه، کسی شاید متوجه نشه، گاهی ممکنه به دیگران هم بگه، یه موضوعی رو چند بار تکرار کنه، چند جور بگه و تا یک فضای آرام برش ایجاد نشه، شاید صد بارم تکرار کنه یا تقاضا کنه از دیگران که فلان عمل رو اینا رو انجام بدن یا موضوعشو مطرح بکنه. خب اینها یقینا نیاز به مصرف دارو دارن، کسایی که در این حد باشن و شاید خاص خودشون داشته باشن و نیاز به روان درمانی دارن، جلسات بله. گفتگویی که شاید بعد از 10-20 جلسه حداقل طول بکشه، بعضیا بیشتر، و نیاز به مشاوره دارن که رفتار آقا با خانومش، با فرزندانش و همچنین رفتار خانوم با آقا، فردی که دچار این بیماری هست و این اختلال هست، چگونه باید باشه.
بله.
یعنی خانواده درمانی هم نیاز دارن اینها و بحث مشاوره خانواده هم نیاز دارن. چند مرحله داره. اگر یه وقتی کسی همکاری نکرد، که معمولا همکاری نمی‌کنن، تعبیرشونه که من مشکل ندارم، عادیم، طبیعی هستم.
مخصوصا
تازه اول نشانه این که آدم هر کسی فکر کنه کاملم، نشانه این که ناقصه. فضایی که ما داریم توی این شرایطی که وجود داره، این خواهرمون خب چند تا راه داره، از خانواده خود اون آقا کمک بگیره با توجه به نشانهایی که داره، شرایطی که داره، میتونه بره با یک دکتر روانپزشک صحبت کنه، راهکارهایی که روانپزشک بهش میده در این قسمت، یا متخصص روان درمانگر توی اصلا وسواس
بله.
که درمان میکنن صحبت بکنه با راهکارهایی که بهش میدن از نزدیک. گاهی اوقات من دیدم برخی از روانپزشکا توصیه میکنن که ممکنه داروهایی رو آدم بتونه استفاده کنه در بحثایی که برای همسرش هست، خودش هم نمیخوره، به نحوی تشویقش کنیم، یا اگر شده غیر مستقیم به همسر داده بشه تا یه فضای اولیه پیدا کنه و متوجه عیبش بشه و مشکلش بشه و به درمانگر مراجعه کنه. بله. یه وقتی اینجور رو میتونم کمک بگیرم. حساسیت های بیش از حد خود خانم باید کمتر بشه، مرتب بهش گفته بشه تو دچار مشکل روحی و روانی هستی، بحثای دیگه هست. یه مقداری هم توی فضاهایی فراهم کنن که علت این مشکلات و اینها رو بررسی کنن با مطالعه با مشاوره که حالا این علت ها از کجا ناشی میشه. کاری من میتونم تو خونه بکنم که این حساسیت کمتر بشه. مثلا زمانی که خانم ظرفا رو بدون توجه میشوره، نواقصی وجود داره، کامل نمیشوره، لباسای نجس رو کاملا نمیشوره، دقتی در این قسمت نمیکنه، یه مقدار بی خیالم هست، بی توجهه، مثال دارم میذارم.
بله.
نه ایشون رو ممکنه خب آقا حساسیتش بالا بره، از حد طبیعی خارج بشه. یا گاهی اوقات ممکنه یه کسایی باشن حساسیت های دینی داشته باشن، میگن باید پاک و پاک بشه، من مطمئن بشم، میخوام نماز بخونم. اونا رو همه رو باید در نظر بگیرن و کمک بشه برای حل مشکل خودشون. ما باز پیشنهادمون اینه شیوه های تشویق همسر رو پیدا کنن، نه تهدیدشو، برای مشاوره رفتن یا برای درمان کردن خودش. خوبی های همسرشو بگن، همه نقاط مثبتی که داره رو بگن، میگه اینجا تو همه خوبی ها رو داری، آدم خوبی هم هستی و این رو ما میخوایم فقط برای حل مشکلات خودمون بریم دنبال درمانگر. نمیخوایم خدای نکرده تهدید علیه آقا حساب بشه یا تخریب شخصیتش حساب بشه که بگن فرد روانی مشکل روانی اینها داره. به نظر میشه با زبان خوش شرایطی فراهم کرد، تشویق برای دکتر رفتن و روانپزشک و روانشناس، اگر نشد خودشون مراجعه کنن و راهکارهایی که وجود داره رو حل کنن، از خانواده کمک بگیرن برای حل این مشکل. و خب طبیعی هم هست تو این قسمت اگر گوش نکرد میتونن یه مداری بعضی چیزای موضوعات دیگر رو جدی بگیرن، حالا نگرانیشون رو نشون بدن، یه مداری محدودیت های توی روابط ایجاد بکنن، بعد موضوعات رو دیگه داشته باشن که باید از طریق مشاوره به اینها گفته بشه که کلی حساب نشه، بعضی ممکن نتونن درست استفاده کنن.
بسیار خوب، تشکر میکنم. ولی حسن ختام برنامه امروزمون یه پیامکی باشه که از شنوندهی با شماره 0917-7838 به دستمون رسیده. نوشتن که سلام، همسرم بسیار ایدئال نگر است و کمتر کسی را قبول دارد، با کمترین عیب افراد را طرد میکند، از کاه کوه میسازد و در مقابل رفتاری که مطابق طبعش نباشد عمیق‌ترین اخم را دارد.
آخرش بله شروع کنیم که عمیق‌ترین اخم نمیدونم چه حسابش، همین که تا اخم ختم میشه خوبه، دعوا نمیکنه، درگیر نمیشه، حالا کتک نمیزنه، خب خیلی باید اخمش میشه تحمل کرد.
بله.
معمولا تا آخرم نمیتونه اخمش رو نگه داره، مجبوره یه لبخندی بزنه یا بالاخره برای فضاهای دیگش نیاز داره که اخمارو بیاره بالا.
بله.
و این نکته مهم اینه که برخی از افراد روحیات خاصی دارن، شرایط خاصی دارن، به تعبیر کمالگرا، ایدئالگرا، کمالخواه، همه چیز تمام رو میخوان، مطلقگرا هستن تو این زمینه که این باید خوب باشه، عالی باشه، مناسب باشه. اگر به حد اون اختلالات روانی که بعضیا معتقدن اینها هستن، حالا کمالگرایی نه، کاملگرایی بعضیا میگن، چون کمال خوب ارزشمند اگر باشه، کامل خواستن، تمامیت خواه باشن، خب نیاز دارن اینقدر با یه مشاور روانشناس، روان درمانگر صحبت کنن، گفتگو کنن و بخشی از این ایدئالهایی که غیر منطقیه و نمیشه اصلا اجرا کرد، کسی نمیتونه همه اینها رو داشته باشه، کوتاه بیان و منطقی فکر کنن و به هر حال شناختش رو تغییر بدن، افکارش رو تغییر بدن، احساساش رو تغییر بدن، رفتارش رو تغییر بدن. یک فضای امروزی که دارم برای درمان این گونه افراد. اما بخش دومی داره که شاید ایشون کمال میدونه، فکر میکنه کامله، نه، منطقی میخواد، درخواست های منطقی داره، دوست داره مثلا خونه تمیزی داشته باشه، دوست داره تحصیلات بچه ها به موقع باشه، غذاشون مناسب باشه، دوست دارن لباس هایی که میموشن حساب شده تر و مناسب تر باشه، دوست دارن توی مثلا آموزش، توی تحصیل، توی فضاهای خانوادگی و موضوعات دیگه بهتر از این زندگی کنن، سالمتر از این زندگی کنن، حتی توی مثلا غذا و پختن و کارهای دیگه و اینها. خب اینا یه مهمه. یه بخشی که از کاه کوه میسازن، ببینید چی رو و منظور چیه، واقعا اینقدر جزئیات رو بزرگش میکنن، این واقعا نشانه خوبی نیست. حجت روانی یه فردی که یه کار خیلی کوچیکه، یه حرفی کسی زده، اینقدر بهش پروبال میده که خودش هم خسته میشه، زیر اون چتره میمونه، مخفی میشه، اون خوب نیست. طبیعیه که فرد خستگی رو نمیتونه با عصبانیتش حتی تخلیه بکنه، چون ذهنش مشغول این کارها میشه. یا مثلا یه کسی مطابق میلش رفتار نکنه، به تعبیری حالا که ایشون گفتن عصبانیت شدید داشته باشه یا اخم عمیق بکنه. به نظر میسه بیشتر با خود ایشونه تا دیگران. ای به افراد و احتمالا میگه به خانواده من مثلا ایراد میگیره، اینا رو مطرح میکنه. اگر در حد محدود باشه و به مثلا خانم اشکال میکنه یا برخی رفتارهای برخی از اطرافیان اشاره میکنه، ممکنه اختلال نباشه. ولی اگر نه، به همه مردم هر جایی که داره، باز من امروز قبل از اینکه بیام این فرد شبیه این بوده که فکر کنه همه به دشمنش هستن، همه باهاش مشکل دارن، با همه قطع رابطه کرده، خب طبیعیه این فرد دچار مشکل جدی هم هست. بسیار کسایی هست که دچار سوء ظن و بدبینی یا پارانویا است. به نظر میسه که اگر این فضا رو ما ببینیم میشه تفکیک کرد. یه وقتی هست یه حرفای خوبی میزنه، درخواستای منطقی داره، ایدئال های خوبی داره، راه درستی میخواد طی کنه تو تحصیلش، تو فضای دیگه‌اش. خب ما هم گوش کنیم، همش مخالفت نکنیم، همش منفیشو در نظر نگیریم. یه وقتی از حد منطق و عقل و اینها بالاتر میره، اون دیگه رفتاری هست که باید گفتم درمان بشه و حل بشه. صبر میخواد، حوصله میخواد، کمک و همکاری میخواد، یه جایی حتی همدلی میخواد. تا درکش نکنید نمیتونید بعدن شرط درمانشو فراهم کنید. با ترک کردن کار حل نمیشه.
بسیار خب، برای این بدبینی هم درمان راه حلی هست؟
از کدام؟ اگه اختلال باشه باید گاهی حتی ممکنه مصرف دارو باشه.
بسیار خب، پس اجازه بدید من موضوعی که توی برنامه بعد انشالله با شما مطرح میکنم، اولین سوالمون همین موضوع باشه و راجبش صحبت بکنیم. فکر میکنم که راجب این موضوع هم سوال هم شنوندگان عزیز دارن، هم در خلال صحبت شما به موضوع اشاره داشتید. تشکر میکنم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر اخوی، کارشناس امور خانواده، که همراه ما بودید در برنامه پرسمان تربیتی خانواده و پاسخگوی سوالات شنوندگان عزیز. ممنونم از شما ای دکتر، براتون آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشین ان شاءالله.
زنده باشین. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید در این برنامه تشکر میکنم. امیدوارم که ان شاءالله اون چیزی که مد نظرتون هست توی زندگی حاصل بشه، لبتون خندون باشه و اوضاع بر وفق مرادتون. یا علی مدد، خدا نگهدار.
زندگی قشنگه وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه. زندگی قشنگه وقتی لحظه ها بی صدا به مرز رویا میرسن، انگار از یه تنگ کوچیک بلور همه ماهی ها به دریا میرسن. خوشه های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی تو دست منه، دوباره داره تو قلب لحظه ها عشق و خوشبختی شکوفه میزنه، عشق و خوشبختی شکوفه.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده، همراه بودیم با برنامه پرسمان خانواده. انشالله که پاسخ سوالات تربیتی خودتون رو از طریق این برنامه رادیو معارف دریافت کرده باشید. 16:43 دقیقه و 15 ثانیه 8 ربیع الثانی هست، سال روز میلاد با سعادت آقای امام حسن عسکری علیه السلام. یکی از مواردی که ما در زندگی اجتماعی بایستی رعایت بکنیم، رعایت حقوق برادران دینیمون و فروتنی در برابر اونهاست. امام حسن عسکری علیه السلام در این باره می‌فرمایند که کسی که به حقوق برادران خود آشناتر باشد، در ادای آن حقوق بیشتر تلاش می‌کند و منزلتش نزد خدا بالاتر است. هر که در دنیا برای برادران خود فروتنی کند، در پیشگاه خدا از صدیقان و از شیعیان راستین علی ابن ابی طالب علیه السلام باشد. بازم تبریک عرض می‌کنیم، روز بسیار عزیز و نورانی رو خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو معرف.
تپش های دلم اول مهدی، با تپش های دلم
ستاره و مهر و مه شرمنده از رویش شدم به خنده هور و ملک دخیل گیسویش شدم ستاره و مهر و مه شرمنده از رویش شدم به خنده هور و ملک دخیل گیسویش شدم ما سبا هستی خود نثار او سازم من زبانم بسته است خدا به او نازم من زبانم بسته است خدا به او نازم
اشنابای دلم بگو اول مهدی
عن الإمام الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر وطول السجود وحسن الجوار فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله وصیت امام حسن عسکری در حقیقت وصیت امام زمانه چون ائمه ما تو دستوراتی که میدادن تمام دستورات این طوری بوده مگر بعضی از دستورات موقتی در این وصیت که در ذیلش حضرت می‌فرماید هاذهی وصیتی الیکم و استودعکم الله این وصیت من است به شما شیعه و از شما خداحافظی می‌کنم شاید این وصیت‌نامه مال روزای آخر عمر اون حضرتم بوده این فرازای وصیت رو من خدمتتون تقدیم میکنم یه بخشش رو خوندم جالب این وصیت‌نامه رو عنایت کنید عمل به این وصیت‌نامه ضمانت میکنه سعادت انسان رو در دنیا و آخرت اوصیکم به تقوی الله شما رو من وصیت میکنم به تقوای الهی فراون تو روایات آیات روایات امر به تقوا شده تقوا توشه‌ایست که قیامت خداوند متعال این توشه رو خریداره تزودوا فإن خیر الزاد التقوا و تقون یا اولی الالباب توشه خوبیست خوشا به حال اون کسانی که این توشه رو به همراه دارن
پیچیده بوی خدا تو کوچه باغ زمین پیچیده بوی خدا تو کوچه باغ زمین از بین آسمون نزولش رو ببین از بین آسمون
بله بخشی از وصیت‌نامه امام حسن عسکری علیه السلام خطاب به شیعیان را از زبان جناح حجت الاسلام نظری منفرد تقدیم شما کرد
روی لبش قرآن میخونه چه جای بیقرار غرق رویا شد با عشق شغمون مثل دریا شد امام عسکری مولا امام
مجدداً تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم سال روز میلاد با سعادت 11 مهر سپهر سروری آقا امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت همه شما دوستداران اون حضرت شیعیان اهل بیت علیهم السلام انشالله که دلتون شاد باشه به یمن شادی دل اهل بیت علیهم السلام. 16:50 است و همراه هستید با شبکه رادیو معرف عصر یکشنبه 25 آذر ماه 8 ربیع الثانی. در فرصت پیش رو برنامه زائر رو تقدیم شما میکنیم، با آداب و آثار زیارت بیشتر آشنا بشیم. ساعت 7 اخبار کوتاه معارفی رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله، السلام على آل ياسمين، السلام على بلال وخديجة، السلام عليك يا طار الله وابن طار.
شوق قبلي قلبي قرار ميگردي، امیدوار به احسان یار میگردی.
زائر
زیارت حرم اولیا حیات دل است، کنار تربت پاکان بهار میگردی، کنار تربت پاکان بهار میگردی، کنار تربت پاکان بهار میگردی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان برنامه زائر. وقتی به نوع رابطه خودمون و ائمه اطهار علیهم السلام نگاه میکنیم، عهدی برگردن ماست که وفای به اون عهد یک امر لازم و بایسته تلقی میشه. زیارت رو باید به نوعی وفای به عهد شمرد و طبیعی است که یکی از نشانه های مؤمن این است که نسبت به عهدشون وفادارند. قرآن کریم در رابطه با این نشانه می فرماد که الموفون به عهدهم. زیارت ائمه اطهار علیهم السلام ادای حقی است که بر گردن ما و شما دارند. مناسب می دونم که روایتی رو از وجود نازنین آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که به نوعی این نکته رو یادآور میشن. حضرت میفرمان که ان لکل امام عهدن فی عنق اولیائه و شیعته، برای هر امامی در گردن یاران و هواداران و پیروانشون عهد و پیمانی است، که از جمله نشانه های وفای کامل به این پیمان زیارت قبور ائمه اطهار علیهم السلام است. پس دقت دارید که وقتی که ما به زیارت پیشوای معصومی مشرف میشیم، اون هم با رغبت و علاقه به بارگاهشون راه پیدا میکنیم و نسبت به اون چه که اونها آوردند و پیام رسان و هدایتگر اون بودن تصدیقگر هستیم و وفادار به پیامشون هستیم، طبیعی است که چنین زیارتی میتونه نجات بخش ما هم باشه. و حضرت رضا علیه السلام در ذیل این روایت می فرمان که وقتی که مؤمنی نسبت به عهد و پیمانی که بین ما و او هست وفادار باشه، شفاعت در قیامت شامل حال او هم خواهد شد. خداوند انشالله که ما رو مشمول شفاعت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و سایر ائمه اطهار علیهم السلام قرار دهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگر راه زیارت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاری، اگر راه زیارت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاری، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاری، اگرچه زائری دل خسته هستی کنار تربت پاکان بهاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت باری تعالی خداوند سبحان. سلام عرض میکنم دوستان خوبم، شنوندگان محترم، وقتتون بخیر باشه. همکاران خوبم در شبکه رادیویی معارف، از شما هم خیلی متشکرم بابت این فرصتی که به من دادی تا انشالله این توفیق رو داشته باشم که بتونم معرفی یکی دیگر از بقاع متبرک واقع در استان مرکزی رو به این ترتیب انجام بدم. ما در سفر زیارتی به شهرستان ساوه اومدیم و حدود 24 کیلومتری شهر ساوه در مسیر سرفچگان به طرف ساوه روستای بزرگی واقع شده به نام آوه. از روستای آوه جاده‌ای به سمت شهرستان قم در واقع میره که از جعفرآباد هم میگذره. حد فاصله بین آوه و جعفرآباد بارگاه متبرک امامزاده عبدالله علیه السلام از نوادگان آقا امام موسی بن جعفر علیه السلام واقع شده که البته خود ساختمون و حجراتی که اطرافش هست بسیار قدیمیه. اجازه بدید که معرفی این بارگاه متبرک رو از بیان محقق عراقی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا کمال الدین فراهانی خدمتتون تقدیم بکنیم. حاج آقا سلام علیکم، زیارتتون قبول و بخیر انشاءالله.
به نام خداوند آیات نور منم سلام عرض میکنم خدمت شما و زیارت قبولی میگم به شما و همه عزیزان. آوه از قدیم الایام شیعه نشین بوده و نمایندگانی امام حسن عسکری علیه السلام در این منطقه داشته. مردم با اینکه امام حسن عسکری امام هادی علیه السلام نظامی نشین بودند، در منطقه نظامی نشین می نشستند و محصور دشمن بودند، ولی باز مردم آوه با هر وسیله ممکن ارتباط خودشون رو با امام وقت و حجت خدا حفظ می کردند. این شاید دلیلی باشه بر هجرت امامزادگان موسوی، از جمله جناب عبدالله ابن موسای کاظم علیه السلام، عبدالله اوجان آوه، به این منطقه. در شب معراج خداوند علی اعلی سرزمین آوه شیعه نشین رو، آوه شیفته اهل بیت رو، به صورت قطعه نورانی به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نشون داد و فرمود که از اینجا مردانی برمیخیزند که در خط ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام هستند و ولایت ذریه تو را میپذیرند، پس برکات خدا بر آوه و اهل آوه باد. که این روایت رو قاضی نورالله شوشتری در مجالس المؤمنین هم ذکر کرده، رفقا میتونن به اونجا مراجعه بنمایند. اما مدفن امامزاده عبدالله در آوه است. قزوینی رازی در آثار البلاد صفحه 284 به جای عبدالله ابن موسی عبدالله موسی آورده که تخفیف عبدالله ابن موسی است. احتمال مدفون بودن ابو عبدالله اسحاق ابن ابراهیم العسکری ابن موسی ابو سبحه ابن ابراهیم ابن امام موسی کاظم در این بقعه ضعیفه و بنا به اونچه که در خود مجالس المؤمنین نوشته قاضی نورالله شوشتری ذکر شده و از کتب قدیمه و منابع معتبر هست، اینجا مدفن عبدالله ابن امام موسی کاظمه، یعنی عبدالله بدون واسطه. ضمناً شمار کثیری از سادات موسوی هستند که نسبشون به جناب عبدالله ابن امام موسی کاظم میرسه، من جمله نسب سادات موسوی خونسار و گلپایگان، من جمله مرحوم آیت الله العظمى گلپایگانی رحمت الله علیه و اعلی الله مقامه الشریف، به همین عبدالله ابن امام موسی کاظم منتهی میشه. من در عراق هم باز به ساداتی موسوی برخورد کردم و شجره اونها رو گرفتم که نسب اونها به همین عبدالله ابن موسی بن جعفر منتهی میشه.
خب دوستان محترم و شنوندگان عزیز، این گزارش هم به این ترتیب به پایان رسید از کنار بارگاه متبرک امامزاده عبدالله علیه السلام. تا سلامی دوباره و انشالله گزارش دیگری از دیگر بقعه متبرک در استان مرکزی از شما دوستان خوب شنونده التماس دعای خیر دارم و البته من هم از سوی شما حتما نائب الزیاره خواهم بود. تا سلامی دوباره التماس دعای خیر، خدا حافظ.
اگر راه زیارت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاریم، اگر راه زیارت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاریم، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاریم، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاریم، اگر راه زیارت حسرت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاریم. اگر راه زیارت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاریم.